بسم الله الرحمن الرحیم. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی تو گرد ره بنشان تا نظر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد؟ با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، شهادت امام صادق علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. به همین مناسبت قطعه ای از حکیم نظامی انتخاب کردیم تحت عنوان معراج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، که مبتنی است بر حدیث نورانی از امام صادق علیه السلام. حضرت استاد چند قطعه رو بخوانم؟
خواهش میکنم.
احمد مرسل که خرد خاک اوست، هر دو جهان بسته فتراک اوست. ستر کواکب قدمش می درید، خیل ملائک علمش می کشید. در شب تاریک بدان اتفاق، برق شده پویه پای براق. یعنی خود برق رف رف عروج به به بند. چون گل از این پایه فیروز فرش، دست به دست آمده تا ساق عرش. همسفرانش سفر انداختن، بال شکستند و پر انداختن. مراد حضرت جبرئیل. او به تحیر چو غریبان راه، حلق زنان بر در آن بارگاه. رسید به بارگاه او ادنا، پرده نشینان که درش داشتن، هودج او یک تنه بگذاشتن. اون پرده دران هم همه فرار کردن. اما این بیت خیلی زیباست. رفت بدون راه که همره نبود، این قدمش زن قدم آگه نبود.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقت این است که مهمترین مسئله رو نظامی مطرح کرده و به زیباترین وجه هم از عهده برآمده. مسئله معراج که متاسفانه کمتر بهش توجه میشه، یه مسئله مهمیه در اسلام که حضرت ختمی مرتبت به معراج رفته. اینم نه یه بار، بارها. حالا یه بارش معروفه، بارها به معراج رفته. و اگر معراج نبود خیلی چیزا بی‌معنی میشون. یعنی در داستان معراج، در قضیه معراج، همه ی حقایق دینی نهفته است. چرا این حرفو میزنم؟ اصلا ادیان آمدند که چیکار کنند؟ رسالت ادیان الهی چیه؟ رسالت همه ادیان الهی و در رأس اونها و در خاتمیت اونها، رسالت اسلام مبین، رسوندن انسان به کمال لایق به انسانه. یعنی انسان به کمال، آخرین کمالی که لایق آن است برسه. حالا بحث اینه که کمال انسان تو کجاست؟ خب حالا اگر از کمال انسانی بپرسیم، هر کسی یه جوری معنی میکنه. هر چیزی هم کمال رو، هر کسی کمال رو در یه چیزی میدونه. یه کسی در دنیا میدونه ثروت میدونه، زیبایی میدونه، علم میدونه، نمیدونم ریاست میدونه. حتی اونه که در معنویات فکر میکنند و کمال رو در معنویت میدانند، ازشون پرسیم حالا کمال معنوی تو کجاست؟ چقدر حرف میزنن؟ خب میگن بهشته و بریم اونجا و قرول این هست و لحم تیر ممایشتهون هست و نعم الهی هست و همینا رو میگن دیگه. ولی کمال انسان، اوج کمال انسانی، معراجه. و در این معراجی که حضرت ختم مرتبت این سفر رو رفته، یعنی اوج سفر انسانی است و پایان راهی است که بشریت میتونه بره. بشریت تا کجا میتونه بره؟ بالاتر اون که حضرت ختمی مرتبت رفت هیچ کس نمیتونه بره. هیچ کس. ببین الان بشر، حالا بشری که خیلی دینی نیست، از راه علم قدم برمیداره دیگه، نه هی داره پیش میره. از سردمداران علوم پرسیم کجا میخواین برین، هی روز به روز پرده برمیدارن از روی اسرار طبیعت. خب واقعا هم دارن پیش میرن، به کجا میخوان برن؟ نمیتونن میگن آخرش کجاست، میگن نمیدونیم. ولی آخرین سفر انسان کجاست؟ مثلا به کره مریخ بریم، کرات رو کشف کنیم، کواکب رو کشف کنیم، اصلا بریم زندگی کنیم در اون کرات دیگه و سالها و همه این عالم ماده رو تسخیر کنیم زیر پر ما باشه، تمام شد یا نه؟ یا باز کمالی بالتر؟ حالا ببین نظامی معراج رو چگونه توصیف کرده؟
نه هرچه باشه سرای طبیعته،
سرای طبیعته. این معراج، معراج عجیبیه دیگه، سرای طبیعت اولین قدمه. حالا بعد از سرای طبیعت لاهوت و هاهوت و جبروت و ملکوت و همینطور تا اونجایی که میگه حضرت به جایی رسید، این جمله رو، این قدمش از اون قدمش خبر نداشت. چی میخواد بگه؟ یعنی جهت نبود، یعنی مکان نبود. ببین وقتی من در مکان باشم، این پای من غیر از اون پای منه، جایی که پای راست من قرار داره غیر از جایی که پای چپ من قرار داره. دوتا پا داریم، دوتا مکان میخواد، دوتا اثر قدم داریم. این قدمش زن قدم آگه نبود یعنی چی؟ یعنی دیگه جهت نبود، مکان نبود، زمان نبود. ایناست که خیلی برای درک بشر امروز سخته، چون بشر امروز مافوق زمان و مکان براش تصور مشکله. یه چیزی که زمانی نباشه مکانی نباشه مشکله. ببین یک مطلبی هست، البته این مطلب در ادیان دیگه هم کم و بیش بوده. حضرت مسیح علیه السلام خب از نظر اعتقاد مسیحیان رفته دیگه، به صلیب کشیده شده رفته، هرچند اسلام میگه ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه لهم، از سردار رفت بالا، یعنی به عالم بالا و به عالم تقریبا یه شبه معراج یا خود معراج. اما یک نکته عرض کنم که ببینیم که معراج اون چه که مسیحیت باور داره در حضرت مسیح روح الله و اون چه ما در معراج حضرت ختم مرتبت میگیم چقدر تفاوت داره. اساره آموزه های مسیحیت این است که از منظر انسان به خدا نگاه میکنه. مسیحیت از منظر انسان کامل، از منظر انسانیت به خدا مینگرد، از انسان باید رفت به خدا رسید. اسلام چی میفرماین؟ از منظر خدا به انسان مینگرد. از دید ما باید خدا رو ببینیم یا از دید خدا خود را و خدا را ببینیم؟
از دید خدا. اون میشه اومانیسم.
من اگه از دید خودم خدا رو بنگرم، آخرین اوج کمال معرفت همینه که بازم انسانی هنوز
خودم رو میبینم،
یعنی هنوز در حد خودم باقی موندم. ولی کسی که از دید خدا خود و خدا را مینگرد، دیگه بالاتر از خدا قابل تصور هست؟ این یه نکته. و این معراجی که در اسلام هست بر حضرت ختم مرتبت، اینه از دید حقه. میگه به جایی رفت که این قدمش اون قدم آگه نبود، به جایی رفت که کهکشانها، کواکب، یعنی کل این سپهر گیتی
رفت بدون ره که همراه نبود. هیچی نبود.
گیتی زیر پاش بود. خب حالا گیتی زیر پاش بود، یعنی از عالم ماده و عالم جهت و عالم زمان و مکان بالتر بود. هنوز باز هنوز کافی نی. عالم ملکوت چه نقشی داشت؟ کل گیتی که تمام ملک و سماوات و کهکشان‌ها هست زیر پای حضرت بود، زیرش بود. خب عالم ملکوت و عالم مجردات چی بود؟ علم حضرت رو به دوش میکشیدن. خب گوش بده، اونا علمدار بودن. کل گیتی که در مقابل عالم مینوی، عالم گیتی در مقابل عالم مینوس، عالم مینوی عالم ملکوته، عالم باطنه، عالم جبروته، عالم هاهوت، اون علمدار بودن. هی میرفت. کجا رفت؟ به جایی که دیگه عالم ملکوت هم نتونست بره، همون علمداران ملکوت هم موندن، پر ریختن، پر شکستن، بالشون شکسته شد. بالشون شکسته شد یعنی چه؟ بال علامت خرد و سیر و پروازه، ولی بال کبوتر که نی، اون بال یعنی اون که باش آدم پرواز میکنه. اصلا بال علامت پروازه چون میره بالا. حالا که پرنده، هر پرنده هر چه تیز پرواز باشه چقدر میتونه بره؟ تا یه حدودی، به چند کیلومتر میتونه بره بالا. اصلا رفت این مقداری بره بالا دیگه نمیتونه بره، میسوزه پر و باله. اما اون پرنده واقعی با چه پری میره؟ با پر خرد، با پر عقل. میخواد بگه به جایی رفت که دیگه خرد، عقل که غیر متناهی میتونه بره، پر عقل هم سوخت.
هم سفرانش سفر انداخت،
سفر انداختن،
هم شکستند و پر انداخت.
حالا ببین پر عقل میسوزه، پر عقل کجا میسوزه؟ چه چیزی هست که ما فوق عقله؟ عقل از همه چی داره حرف میزنه، از ملک و ملکوت و ما فوق ملکوت و ذات و صفات حق داره حرف میزنه. حق عقل دیگه گنگ میشه، عقل سپر میندازه. خب حالا اونجا هست ببینیم چه به چه مناسبت چقدر دقیق نظام. اونجا یه شعری خوندیش توش حیرت بود.
بله،
مقام حیرت اونجاست. اون شعر حیرت رو بخونیم.
پرده نشینان که درش داشتن، هودج او یک تنه بگذاشتن،
هودج او یک تنه بگذاشتن.
او به تحیر چو غریبان را، حلق زنان بر در اون بارگاه. خود پیامبر متحیر بود.
آره، یعنی دیگه اونجا بود که عقلم دیگه راه، یعنی پرواز عقل غیر متناهیه، نمیشه برای عقل. حد عقل خود عقل تعیین میکنه، هیچ موجود نمیتونه برای عقل تعیین حد کنه، چون عقل ازش پرسه تو کی هست که برای من تعیین حد میکنه. اگر هر موجودی به عقل میگه تو حدت اینه، عقل میگه تو چیکاره؟ تو اول خودتو معرفی کن، و خودشو به چجوری با عقل باید معرفی کنه بدون عقل؟
عقل
یه کسی با عقل بیاد بگه که تو حدت اینه، عقل میگه تو کی هستی؟ خودتو معرفی کن، و اون وقت به خود خودشو معرفی کنه، با چی معرفی میکنه؟
با عقل.
با عقل. پس کسی برای عقل نمیتونه حد معین کنه، اما خود عقل حد خودشو میشناسه. ما از آلک، عقلی که اینقدر پرواز داره و تیز پروازترین موجود عالم هستیست، هیچ پرندهی و هیچ پروازی به اندازه سرعت عقل و میدان سر عقل نیست. در این حال معراج حضرت ختم مرتبت به جاریست که اونجا عقل سپر انداخت. بلا فاصله میگه تحیر شروع شد. کلمه تحیر معنیش اینه، اونجاست که وادی تحیره. رب زدنی فی که تحیرانم، همینه حضرت، این حدیثه که حضرت فرمود رب زدنی فی که تحیران، خدایا حیرت منو افزون کن. این حیرت هم اجازه بدین معنی کنیم. حیرت یعنی چی؟ ما یه وقت در امور ظاهری حیرت میکنیم که از این راه برم یا از اون راه برم، این غذا رو بخورم یا اون غذا، این لباس رو بپوشم. این حیرت نیست، این تردیده. فرق است بین تردید و حیرت. مگر تردید حیرته؟ ما خیلی داخل تو تردید میکنیم، نمیدونیم این کارو بکنیم کارو نکنیم، این تردیده. حیرت خیلی مقام بالایی است. حیرت جایی است که دیگه کار عقل نیست،
مقام سبب سوزی.
آها، سبب. ولی تو اونجایی که عقل فعاله، شما فقط میتونی تردید کنی، حیرت نداری. خب با عقلت مراجعه کن، عقل به تو میگه. هر چه تردید کنی، باز راهگشای تردید عقله. سرانجام در تردیدها باید به کجا مراجعه کنی؟ به عقلت. عقل میگه از این تردید به این دلیل بیرون بیا. اما اونجا که عقل میماند حیرت است. در امور زندگی دنیا ما حیرت نداریم، تردید داریم. یه کسی نگه منم در حیرتم، حیرت در این عالم نیست. این همه تردیده. فرق است بین تردید و حیرت. حیرت اونجاست که وقتی مراجعه به عقل میکنی، عقل میگه منم دیگه حدم همینه. حالا من تا اینجا اومدم، بالاتر از من نه، خب بالاتر، من میدونم یه بالاتری هست اما نمیتونم برای تو بگم. این مقام حیرته. حالا حضرت تو اونجا رفته، ببین این داره مقام بشر و سیر انسانی رو بیان میکنه. انبیا آمدن که آدم بتونه به معراج بره. حالا البته هر پیغمبر هم معراج خودشو داره، شاید همه انبیا به یه نفعی معراج داشته باشن. ببین معراج حضرت موسی هم کوه طور رفته با خدا صحبت کرده، اینو معراجه. و که حضرت موسی کلیم الله با خدا صحبت کنه، عروجه. بدون عروج که نمیشه صحبت، بالا رفته، بالا رفته که میتونه که گوشش صدای حق رو میشنوه. حضرت مسیح به صلیب رفته بالا، اینا درسته، اما معراجشون حد معین داره. ولی معراج حضرت ختم مرتبت اونجاست که جبرئیل پر میاندازه، پر میشکنه، پر و بالش میریزه.
گفت جبرئیل
بپرند در پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. براغه، این کلمه براغ که هست که مرکب حضرت بوده، خوب این سمبولیکه، اسب که نبوده. براغ برقه، معلوم شد اصلا سرعت برق. حالا الان سرعت برق ما کم و بیش میشناسیم، اون برق همین برق ما بوده. ببین برق ما خیلی سریعه، یک کلید میزنی کل کشور، کل جهان روشن میشه. اون برق معنویه، اونم برقه. این برق ما هم برقه، ما الان برق خوب میشناسیم الحمدلله. اما اون برق معنویت سرعتش از این برق ظاهر بیشتره.
اون لومت اللائمه برق
براق بوده، براق من البرق برق بوده، یعنی با این سرعت رفته حضرت. حالا این طی این مسافت لایتناهی، یعنی مسافت از خانه نشیمنی حضرت رسول تا اون جایی که رفت، او قاب او عدن، قاب قوسین او عدنا، میشه اندازه گرفت؟ میشه با متر اندازه گرفت؟ هیچ متراج، هیچ متر نمیتونه اندازه بگیره، اصلا قابل اندازه گیری نه. اصلا مسافت مکانی و زمانی نیست. زمان رو میشه اندازه گرفت، مکان رو میشه اندازه گرفت، حتی حس و خیال رو تا حدی، عقل رو تا حدی، خود عقل تعیین اندازه، اونجا دیگه اندازه نداره. و این در این حال یه آن هم بیشتر طول نکشیده، یه آن، چون در احادیث هم هست و حضرت وقتی از معراج برگشتن، اون دری که باز کرد، چفت در هنوز حرکت میکرد. اینا همه در یه آن، در یه کمتر از یک ثانیه انجام شده، اصلا زمان نداره. زمان و مکان در هم در نوردیده میشه. اینجاست که زمان پر میاد، خود زمان و مکان پر میاندازن. بعضی از حکما میگن که خب این زمان خیلی مهمه، همه چیز ظاهر، زمان همه چیز ظاهر میکنه در تاریخ.
استاد یه نکته، دو تا نکته زیبا فرمودی. یکی این که حیرت رو خوب معنی کردی. در واقع انسان از سبب سازی یا حوزه عقل خارج بشه، میشه مقام حیرت. حیرت هم تردید نیست و برون رفته.
بله،
خیلی نکته زیبایی است که عرفا هم از اون به عنوان مقام حیرت رد میکنن. از سبب سازی شود کم حیرتت، حیرتت آرد حضور حضرتت. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، تا سبب را برکند از بیخود. خیلی تعبیر قشنگه. نکته دومی هم که فرمودید پیامبر یه معراج نداشت، این خیلی لطیفه.
بله،
اون سبحان الذی اسرا بعبده لیلا
من المسجد
الحرام
الى المسجد الاقصى
الذی بارکنا حوله.
بارکنا حوله،
آها، اینو به عنوان چیز سمبولیک بیان میکنه خداوند.
بله،
در حالی که حقیقت معراج برای پیامبر اصلا ساحت معرفتی و ذاتی او بوده.
معلومه، ببین در این ساحتی که ما از معراج حضرت ختم مرتبه صحبت میکنیم، حالا بعضی هم میگن روحانیه، بعضی هم میگن جسم، اصلا این اختلاف بی‌معنیه.
آفرین.
اونجا جسم و روح یک چیزه.
آفرین.
این که حالا بیان بحث کنیم که این روحانی بوده، جسمانی بوده، این حرفای آدمای سطحی نگره. جسم و روح اونجا یکیه. توجه آفره. کن دارم چی میگم.
همین رو می‌خواستم.
حضرت به جای رسید که جسمش مونده که در روحشه. اصلا انسان یک حقیقت واحده. اونجا وحدت حاکمه.
آفره.
مرزها برداشته میشه. مرزها در نوردیده میشه. ملک و ملکوت یه چیز میشه. به نقطه وحدت رسید حضرت. دیگه حالا بشینیم بحث کنیم که جسمانی بود یا روح. اینا سطحی نگریه. همه چیز بود. جسم جدا از روح نبود، روح جدا از جسم نبود، همه چیز در یک نقطه وحدت رسیده بود. نقطه وحدت قاب قوسین او ادناست.
آفرین.
همون مقام حیرته. اینا دیگه حرف بی اساسی. همه چیز بود. این هیچ کسی در هیچ مکتب فلسفی، در هیچ مکتب دینی، مقام انسان بدون گونه که در معراج حضرت ختم مرتبت بیان شده بیان نشده. ببین این معراج تنها یک قصه نیه، یه واقعیت نیست. بله یه واقعیته، اما داره بیان مقام انسان، انسان شناسیه. توجه کن چه عرض میکنم. ببینم انسان شناسان عالم جمع بشن، روان شناس ها، جامعه شناس ها، نمیدونم آنتروپولوژیست ها، مردم شناس ها، اینا بیان انسان تعریف کنن. هر کسی از یه دید کوتاه سطحی داره صحبت میکنه. این داره انسان شناسی به ما یاد میده. این علم انسان شناسی، انسان تو کجا رفته؟ حالا این یه انسانه، انسان فیزیولوژیک هم یه انسانه که بیای حالا مثلا سلول‌هاشو بشماری 30,000 میلیارد سلول داره چه بوده، یا مثلا روانشناسی در رفتارش فلان عمل کرد، فلان حرف و زد، فلان خنده رو کرد، فلان گریه رو کرد، یا بری فروید روانکاوی فروید کنی که بری به لیبیدو و عقده جنسی و میمونه از این حرف، اینا یه کمی خنده‌دار میشه. ببین اینا نمیخوام من تحقیر کنم،
تنزل انسان،
اینا هم در حد خودشون، خب فروید هم در حد خودش روانکاوی کرده، عرض کنم که روانشناس هم در حد خودش داره میشناسه در رفتار و کردار و اینا، اینا شناساییه، اما اینم یه انسان شناسیه. معراج حضرت ختم مرتبت انسان شناسیه. میخوام اینم چه کسی توانسته اینجور انسان توصیف کنه؟ شاید از نظر اینا وهم بیاد، ولی خودشون دوچار وهمن. انسان یعنی این. هر چی درباره انسان از این کمتر، یه ذره از معراج کمتر بگی، مقام انسان کاستی.
آفرین.
یعنی انسان شناسی نبوده. من دیگه انسان شناسی بالاتر از اون که در معراج حضرت ختم مرتبت اتفاق افتاد نمیتونم بگم و به زبان نمیاد.
احسن احسن، نکته همین. پس میتونیم بگیم حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم هم عین معراج است.
عین معراج و سمبل انسان کامله. آفره. یعنی انسان کامل در این داستان معنیش ظاهر میشه. آه. کمال انسانی تا اینجاست. اگر کسی نفهمه باید بدونه که ناقصه. انسان کامل که ما داریم میگیم یعنی این.
آفرین. پایین تر از این کمال حق در وجود انسان کامل.
پایین تر از این نقصه.
که زیبا هم میگوید در هفت پیکر، از نبی جز نفس نبود اونجا، همه حق بود و
کس نبود اونجا، همه حق بود و کس نبود. تو رو کرخواه گوش بده،
اون از خدا به انسان رسیدنی که فرمودید،
همون که گفتم از خدا به انسان رسیدن، یعنی از منظر حق انسان رو مطالعه.
آفرین.
همه حق بود و کس اونجا نه. کس دیگه معنی نداره. اونجا حقه، حق همه کسه.
احسنت.
به یه معنی کسی که میگیم نبود، غیر حق کس غیر حق نبود، حق بود. حق چه بود؟ همه کس. همه چیز بود،
همه چیز بود
و غیر حق هیچی نبود.
استاد خیلی زیبا فرمودید، یعنی قبل از اینکه من جمله نورانی امام صادق علیه السلام را عرض بکنم که معراج همون قرب حقه، شما به زیبایی توضیح دادید که در واقع معراج قرب حقه و چه کسی جز پیامبر ما میتونه به این مقام نائل بشه. که این بزرگوار هم همین که پرده نشینان که درش داشتن، هودج او یک تنه بگذاشتن. اونایی که دربان این
حبیبیان
بودن اونها هم در
رفتن.
یعنی فرق بارگاه با درگاه را داره بیان.
بله بله بله،
این بارگاه خیلی مهم است.
رفتن به درگاه بود. بله، از بارگاه به درگاه میرفت.
پرده در انداخت دست وصال، از در تعظیم سرای جلال. خیلی این عجیب بود. بله، پای شد آمد به سر انداخته، جان به تماشا نظر انداخته.
به به، جان به تماشا نظر انداخته. اینجا تماشای جان بود. دیگه مفهوم نبود، صغرا و کبرا نبود، جان به تماشا نشسته.
یعنی یه تماشاگهی بود که این نشسته.
بله، تماشاگه رازه. اون تماشاگه رازه. جان، حقیقت جان، تمام هستیش تماشا شده. یعنی تمام هستی جان نگاهه، چشمه. همه وجود حضرت چشمش بود. حضرت همش چشم بود و چشم جان بود. یعنی چشم جان و تن یکی بود، یه چشم بیشتر نداشت. یعنی یه چشم، یعنی همون دو چشم بود، اما چشم یعنی همه هستی حضرت چشم شده بود،
بینایی شده بود
و داشت در تماشاخانه راز تماشا میکرد. سبحان العظیم، عجب تماشاگهی است.
بله، دیده را فایده آن است که دلبر بیند، گر نبیند چه بود فایده بینایی را. سعدی هم زیبا، آیت نوری که زوالش نبود، دید به چشمی که خیالش نبود.
ببین، آیت نوری که زوالش نبود. نور حق که زوال پذیر نیست. نور حق تعالی زوال پذیر نیست. نور هستیه. زوال پذیر یعنی چه؟ یعنی کهنه نمیشه، فرسوده نمیشه، تغییر نمیپذیره، فاس از بین نمیره، ازلی و ابدی، زوال ناپذیر، نور حقه. مثل دوم بخونید.
دید به چشمی که خیالش
نمیره. حالا اون نوری که زوال ناپذیره، نور مطلقه، با چه چشمی میشه اون نور رو دید؟ با چشم خیال میشه دید؟
نه.
با چشم توهم؟ با چشم حس؟ کور میشه، چشم حس کور میشه، چشم خیال ناپدید میشه، چشم توهم. عقل رو نگفته، خیال گفته. من میخوام میگم حتی با چشم عقلم دیگه اونجا نمیشه دید.
آره آفره.
یعنی عصاره عقل رو نمیبینه. البته عقل یه عصاره داره که همون جانه، عصاره عقل، یعنی عقل عقل
احسن.
یعنی جان عقل. اون بالاخره نور اگر دیده نشه که نور نی، نور باید دیده بشه ها.
بله.
اما هیچ چشمی توانایی رؤیت اون نور رو نداره مگر اون جان 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 عقل، یعنی اون حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اون دیده اون نور رو. این دیدن ابدی و ازلی است. این دیدن یه دیدنی است که با دیدن‌های دیگه فرق داره.
دیدن او بی عرض و جوهر است.
ها
که از عرض و جوهر از اون سو تر است.
از اون سو تر است. حالا میگیم که این دیدن عرض بود، جوهر. بیام تو مقولات ارسطویی، ده مقوله، بیام تو مقولات کانتی، بیام تو مقولات فلاسفه، این جوهر است، اون عرض است، این کم است، اون کیف است، اون عین است، اون متا است. اینا تقسیم بندی های عقله. کار عقل تقسیم بندی دیگه. حالا میگه بعضی از موجودات جوهرن، بعضی عرض. حالا عرض هم اقسامی داره، جوهر هم اقسامی داره. اونجا دیگه این تقسیم بندی ها معنی نداشت، جوهر و عرض، چون از آن سوی جوهر عرض بود. ببینم جوهر عرض تجلی هستی هن. خود هستی جوهر یا عرضه؟
نه جوهر نه.
ما در این عالم جوهر و عرض داریم، اعراض هم انواع مختلف عرض داریم، کم داریم، کیف داریم، متا داریم، ان یفعل، ان ینفعل، الاخره. و حتی حال مقولات کانتی که پیش فرضه، با اینا وارد بحث فلسفی نمیشه. اینا رو میتونیم قشنگ برای شما طبقه بندی کنیم، بشماریم، توضیح بدیم یکی یک. اما اینا اثر چی هن؟ جوهر عرض از کجا پیدا میشن؟ ها؟ عرض ازلیه؟
خیلی.
جوهر ازلیه؟ اینا مقولاتیست که عقل ساخته، عقل نشسته، عقلا به حساب کار نکرده. ما نمیخوام اینا رو انکار کنیم، ما انکار نمی کنیم. عقل بر اساس موازنه علاقه تقسیم بندی کرده، مقوله بندی کرده، کاتگورایز کرده. کاتگوری یعنی مقوله بندی. مقوله بندی کرده، درست هم کرد. اما خود عقل که این مقوله بندی رو کرده، خود عقل جوهر یا عرضه؟
نه جوهر نه عرض.
حالا خود عقل از کجا اومده؟ خود عقل از مبدا خودش باید بپرسه. همه اینو از یه جایی اومده که اون فراسوی جوهر و عرضه.
احسان.
اونجایی که عقل از اونجا اومده که جوهر عرض میشناسه، و جوهر عرض اونجا اومدن و همه اینا وابسته به اونن که خود اون نه جوهر نه عرض، اون فراسوی جوهر و عرضه.
نور لم یزلی است.
نور لم یزلی است. بله. و حضرت به اونجا رسیده.
نور نور چشم از نور دل است. نور چشم از نور دلها حاصل است. نور 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 دل نور خدا.
نور 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 دل نور خدا.
کوز نور عقل و حس پاک و جدا
است. یه از همه بالاتره. تو مقوله دیگه نمیاد.
الله نور السماوات.
شما نمیتونی مقوله بندش کنی، بگی این در چه مقوله. همه مقولات به او وابسته است، ولی خود او مقوله نیست، کاتگوری نیست، فوق المقوله است. فوق المقوله، فوق جوهر عرض.
چه قاعده قشنگی رو بیان کرده واقعا. مطلق از اونجا که پسندیده نیست، دید خدا را و خدا دیده نیست. دیده پیامبر نه به چشمی دیگر، بلکه بدین چشم سر، این چشم سر،
بلکه به این چشم سر، این چشم سر. ببین دیگه از این زیباتر میشه حرف زد و از این شرعیتر حتی. ببین عرض کردم این اختلاف که هست بین حکما و متکلمین که آیا معراج جسمانی بوده یا روحانی، اصلا عرض کردم این معنی نداره. اونجا جسم و روح مندک میشن در یه نقطه، یه چیز میشه. حالا نظامی چقدر زیبا این مطلب رو بیان کرد. پیغمبر وقتی اون نور لمیزلی که همه چیز رو ذوب میکنه، آسمان و زمین ذوب میشه، کهکشان ها ذوب میشه در مقابل اون نور، حضرت با همین چشم سرش دید. چون چشم سر حضرت چشم جانش بود.
آفرین.
چشم جانش چشم حق بود. گوش بدارم چی میگم. چشم همین سر حضرت چشم جانش بود. آفره. یکی بود، چشم جانشی بود، چشم حق بود. یعنی چشم حق حق رو دید.
آفره.
بعد حالا چقدر زیبا میگه، دید پیامبر نه به چشم دیگر، با چشم غیر خودش نبود، بلکه به این چشم سر،
این
چشم سر، با همین چشم خودش خدا را دید. اما چشم خودش چشم جانش بود و چشم جانش چشم حقش بود و با چشم حق حق را دید.
عجب.
مگه چشم حق میسوزه؟ خودش خودشو میبینه.
احسن.
سبحان العظیم. ببین چقدر زیبا بیان کرده آخه.
واقعا چقدر زیبا. چقدر اونایی که میگم وحی خالص نبویه،
اینو بیاد بخونه،
اینو بخونه، چقدر
حکیم نظامی
میراها چرا میتازن. چقدر زیبا بخونه.
ببین آخه شعرهای ما
لذا اون زبانم که میگه زبان حقه.
واقعا زبان حضرت زبان حقه. اصلا زبان حضرت حق زبان لسان الله. ببینم از شما میپرسم، چشم حضرت رسول عین الله هست یا نه؟
بله.
وجه الله هست یا نه؟
احسنت.
دست حضرت امیر ید الله هست یا نه؟
بله بله.
خب اگر دستش ید الله است، اگر چشمش عین الله است، اگر وجهش وجه الله است، چرا لسانش لسان الله نباشه؟
احسنت.
ها؟
احسنت.
چرا خونش سار الله هست یا نه؟
بله.
خون خداست. یعنی مندک. حالا خون خداست یعنی چه؟ چشم خداست؟ یعنی چشم ظاهرش چشم جانه، چشم جانش چشم حقه، داره با چشم حق حق رو میبینه. این همون نکته است که عرض کردم که در اسلام از منظر حق
آفرین
انسان را دیدن است.
چقدر قاعده قشنگ.
و انسان وقت با چشم حق حق را میبیند. این قاعده است که در اسلام، اینه کمتر کسی بهش توجه داره
کنه.
اگه توجه کنه خیلی مسائل حل میشه. این آدم های سطحی نگر هم این سطحیتون از دست
میگیرن، به انحراف کشیده.
آخه دیگه سطحی نگری چقدر؟ این اوج انسانیته دیگه. از این بالاتر حرف میشه زد؟ اصلا یه حرفی شما بیار که از این بالاتر باشه در انسان شناسی. تمام مکتب های عالم رو بررسی کن، یه حرف از این بالاتر در مقام انسان برای من بگو. من گمان ندارم بتونی بگی.
احسنت.
من گمان خیلی. ندارم خیلی. گمان ندارم که یقین دارم که نمیشه گفت.
نمیشه.
بالاتر از این نمیشه گفت.
خیلی زیبا. جناب مولوی هم زیبا گفت، گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفت او کافر است.
او کافر است. پیغمبر داره حرف میزنه ولی خدا داره حرف میزنه. این فرق نه. خدا داره از ببین خدا داره از زبان پیغمبر حرف میزنه. این رؤیت هم همونه. اونجا لسان پیغمبره، اینجا رؤیت پیغمبره.
آفرین.
ببین اونجا که وحی رو میگیره حضرت، همون وقت که وحی رو دریافت میکنه، زبان خداست. اینجا هم چشمش چشم خداست. توجه کن. اونجا گوشش گوش خداست. چون وحی داره از زبان خدا میشنوه، در واقع گوشش گوش الهی. اینجا چشمش چشم الهیه.
احسن.
چشم حق داره حق رو میبینه.
احسن.
آه.
خیلی زیباست.
چشم و گوش حضرت
خدا. چون معراج عین قرب حقه.
قربه.
چشمش، گوشش، زبانش، همه چی جلوه حقه.
وقت تازه این کلمه قرب یه وقت هم توضیح دادیم در گذشته. قرب چقدر عمیقه.
الان توضیح میده بنا.
ببین حقیقت، بعضی از حکما گفتن چقدر قشنگ میگن، حقیقت یه سکه ضرب شده نی. آدم فکر کنه که یه سکه‌ای که یه ضرب خورده روش، این سکه تو جیبته. مثلا فکر کنه حقیقت تو جیبشه، آدم فکر کنه حقیقت تو جیبشونه. حالا حقیقت در اختیار اوناست. حقیقت سکه نی که ضرب روش بخوره. حقیقت قربه. حالا گوش بده. قرب یعنی چی؟ قرب فارسیش همون نزدیک شدنه. نزدیک شدن یعنی چی؟ مراتب داره. نزدیک و نزدیکتر. اون آخرین نزدیکتر یعنی چی؟ اون آخرین که دیگه از اون نزدیکتر نمیشه
دیگه، او
ادناس دیگه. اون او ادناس، اون وحدته که دیگه کلمه نزدیکتر به پایان. یعنی اوج نزدیکی.
آفرین.
ولی قرب مراتب داره. قرب یعنی نزدیکتر. اصلا این اسلام هم واقعا این کلمه قرب و قصد قربت در عبادات، شما ببینید اگه در عبادت قصد قربت نباشه اون عبادت صحیحه باطله؟
باطله.
باطله. قصد قربت باید با قصد هم تقرب. تقرب یعنی چه؟ نزدیکی. چه جوری نزدیک میشه انسان به خدا؟ تو جهت، تو مکان، تو زمان؟
نه.
قرب معرفتیه.
معرفتیه.
قرب معرفتیه. حالا این معرفت چقدر نزدیک میشه؟ همینجوری که توضیح دادیم. اونجا که چشم حق، چشم حضرت چشم حق میشه، گوش حضرت گوش حق میشه، ید الله و وجه الله و اذن الله و لسان الله.
آره. اینجا توضیح میده که این قرب هم مکانی و زمانی نیست.
نیست. بله.
ماهی هم که رفت شکمه، حضرت یونسی که رفت شکمه ماهی هم مقام قربه. گفت پیغمبر که معراج مرا نیست بر معراج یونس اشتباه.
اونم یه نوع قرب دیگه بود. اونم یه نوع قرب دیگه بود.
یعنی اونم یه قربه، اینم یه قربه.
اون از درون دریا، حضرت از اوج آسمان ها. ببین هر دو فرق نمی کنه.
آن من بالا و آن او نشید.
آمین. آن من
چون با... که قرب حق برون است از حسید.
صد آفرین بر شما. ببینی هر ببین قرب به طرف بالا رفتن، هر چه بری یه نوع قربه، پایینم بری از چه طرفی میروی که به سوی خدا نباشد به من بگو بینم.
هیچا
جهات سته رو میگم، این جهات ششگانه.
هر جا بری خداست.
بالا بری خدا، پایین بری خدا نی.
چرا؟
یمین، یسار، شمال، جنوب،
عرض الا.
یعنی محیطه. سب کنم محیط یعنی چی؟ محیط دایره.
جانب بی جانبی.
جانب بی جانبی. آفرین بر شما. میخواد جانب بی جانبی رو بگه. اون یه معراج بود، اون یه معراج دیگه. اون در شکم ماهیه، در اعماق دریا، این به او یا آسمان ها. یعنی از هر طرف بری سوی حقه. اما او معراجش به معراج حضرت خط مرتبت نمیرسه. اینجا جایی بود که دیگه عجیب و غریب، حیرت دیگه، حیرت.
بله بله. هر کبوتر میپرد در مذهبی، مذهب ما جانب بی جانبی.
بی جانبی است.
فا اینما تولو
فسم وجه الله.
فسم وجه الله.
بله.
چقدر زیباست، چقدر لطیفه این قرآن.
بله قرآن و انسان چقدر مقام داره و مقام انسان از این بهتر میشه بیان کرد؟ حالا هر کسی انسان در یه حد میبره میگه اینه. آخه این انصافا توهمه.
واقعا توهمه.
انسان نمیشه توی مقوله در آورد. حالا این اینا تو چه مقوله شما جا میدی؟ جوهر عرض جسمی ملکی ملکوتی اصلا جا نداره. اگزیستانسیالیست، اگزیستانسیالیست که میگن انسان ماهیت نداره، وجوده، اینجا بیان گوش بدن.
گوش بدن
حالا اوج وجود تو کجاست؟ بله اونا خوب فهمیدم یه انسان ماهیت نداره، ما نمیتونیم حدش تعیین کنیم. خب تا این حد خوبه، اما از جهت وجودی تو کجاست؟ اینجا وجود رو بیان کرده که وجود تو کجا میره.
دیدن اون پرده مکانی نبود، رفتن اون راه زمانی،
زمانی نبود.
نبود. چقدر قشنگ. هر که در اون پرده نظرگاه یافت، از جهت بی جهتی راه یافت.
آفرین. هر وقت جهت تو بی جهتی شد. بی جهت شدن یعنی چه؟ یعنی هر جهت بری همون درسته. بی جهتی یعنی همه جهتی. و همه جهتی یعنی بی جهتی.
بله.
کسی که بی جهت شد همه جهات تحت سیطرشه. کسی که یه جهت معینی رفت در جهت دیگه خلافشه. اما وقت که فوق جهت باشی همه جهات زیر پر شماست.
بله.
فوق جهت بودن همه جهت ها زیر سیطره شما قرار میگیره.
احسن.
بله. اونجا سیر حضرت سیر بی جهتی است. بله. سیر معنویته.
بله. اتفاقا امام صادق علیه السلام چقدر زیبا این بی جهتی رو معنی کرد. میگه بی جهت، زهد همون بی جهت شدنه.
آره.
بی حرامون علا قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا. که مرحوم فیض در شرح این تزهده میگه بی جهت شدنه.
خیلی خوب فرمودین. زهد بی جهت شدنه، یعنی از همه چیز میگذره، اما به شرطی که خود اون زهد جهت نشه براش.
آها.
خدا نکنه که یک زاهدی از همه جهت ها بگذره
اما خود زهد،
ولی خود زهد جهتش باشه.
آها.
این وقت مشکل میشه. این قبلا هم صحبت کرده بودیم.
افضل الزهد اخفاء الزهد.
یعنی از اینم باید بگذره.
از اینم باید،
از همه چیز باید بگذره. این مقام فنا که گفتن عرفا همینه.
آها.
اونجاست دیگه. بله بله راست میگی شما، زاهد از همه چیز میگذره ولی وقت به خودش میچسبه و خودشو مرکز میدونه، وقت جهت همه جهتهاش تو زهد خلاصه میکنه. زهد رو نباید دید. ببین آدم خودبین که ریاکاران غالبا خودبینن، یک طنز دیدم از یه حکیمی، خیلی طنز قشنگی بود. میگه آدم خودبین و ریاکار، اگر روزی در قیامت خداوند اونو بهشتی کرد و گفت بیا تو بره، چون اعمال خوب به جاول بیار تو بهشت، اجازه ورود به بهشت پیدا کرد، وقتی میخواد وارد بهشت بشه اطرافش نگاه میکنه که مردم ببینن این داره میره تو بهشت. خوب گوش بده، داره اطرافش نگاه میکنه که مردم ببینن که میره. این ریاکار هست یا نه؟
بله.
کسی که مورد رحمت خداست که چیکار داره این طرف اون طرفش نگاه کنه ها؟
واقعا همینطوره.
خب میره دیگه، ولی داره نگاه میکنه اطرافش ببینه دیگران میبینن که میره بهش یا نه. اگه زهد زاهد گرفتار این حرف نشه حرفی نیست.
بسیار خوب.
اما حضرت معراج حضرت ببین، جبرئیل مونده، میکائیل موند، به کجا حضرت رسول جز به حق نگاه نمی کرد.
آفر.
جز حق هیچی نمی دید. این کجا و اونا کجا؟
خیلی زیبا استاد. پس این مقام فناء فی الله یعنی بی جهت شدن.
بله.
به محض اینکه بی جهت شدی جهتت میشه بقای به خدا میشه. همون نکته که از آغاز فرمودید.
اون وقت کل شیء حق تعالی
میشه. این حق میشه. چقدر زیبا، چقدر لطیف.
بله.
چقدر گفتنش آسانه ولی رسیدن
و هر جور دیگه انسان معرفی کنه غیر از این یه چیزی کوتاه اومد. مکتب ها نمیتونه انسان اونچنان که هست توضیح بده.
آفرین. و حقیقت عشق هم چیزی جزی نیست که انسان را به فناء فی الله
برسانه
و بقای بالله، از بی جهتی به جهت حق رهنمون بشه. خیلی ممنون استاد، خیلی استفاده کردی.
خواهش میکنم.
راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست، اونجا جزون که جان به سپارن چاره نیست. جان نسپاری که بی جهت نمیشه استاد. هرگه که دل به عشق دهی خوشدمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.